اجمعين ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. دیروز که خدمت عزیزان بودیم و صحبت بود از ابعاد روحی مکتب کربلا و نهضت مولایمون امام حسین علیه السلام، رسیدیم به این مبحث که تمام ابواب سلوک و تمام ابواب اخلاق چه سلبن در اخلاق در سلوک چه سلبه تبدیلی ایجابه و در اخلاق چه سلبن و ایجابن همه در کربلا به نمایش گذاشته شد. و بالاخره رسیدیم به بحث این که یکی از ابواب مهم سلوک بحث محبت است که تقریبا قریب به یک ساعت دیروز مصدی عزیزان شدیم، یک ساعت قبلی کمتر، و انشالله امروز که باز خدا توفیق بده در جوار دختر باب الحوائج و کریمه اهل البیت حضرت فاطمه و سومه ارواح و ناله الفدا و علیه السلام هستیم، بقیه مبحث رو به عرض برسانم. و بالاخره بحث دیروز به اینجا رسید که ریشه محبت معرفت هست. این دیگه مسلمه عند العقلا و عرض کردیم که اگر ما کسی رو نشناسیم ولی اوصاف کمال او را ندانیم نمیتوانیم او را دوست داشته باشیم. پس اول معرفت بعد محبت. و اما رسید به اینجا که معرفت چگونه به دست میاد، عرض کردیم که این اعمار و وظائفی که برای ما گذاشتن عمل به اینها معرفت رو زیاد میکنه، چنون که این حدیثم شاید تذکر داده باشم در گذشته به دوستان که مولایمون امام صادق علیه السلام میفرماید لا یقبل الله عملا الا بالمعرفه، خدا عملی را نمیپذیرد مگر با معرفت، به سبب معرفت، ولا معرفت الا بالعمل. حالا اینکه مجمع طلبه های عزیز علمای بزرگ اساتید اینجا خدمتشون هستیم، ذهن طلبگی هم یه ذهن وقتی الان میدونم که این حدیث رو وقتی بخونم طلبه های عزیز میگن اینجا دور لازم میاد، لا یقبل الله عملا الا بالمعرفه. چیکار کنیم عملمون قبول بشه؟ چون عمل مقبول فقط معرفت رو زیاد میکنه، عمل غیر مقبول که نه. خب چیکار کنیم که عمل مقبول بشه؟ یه باید معرفت داشته باشیم. و چیکار کنیم که معرفت داشته باشیم؟ نگه باید عمل مقبول به جا بیارید. لا ظاهرن دو لازم میاد، اما با اون توضیحایی که دیروز خدمت عزیزان دادیم دوری هم لازم نمیاد. چون عرض کردم که خدا یه مش سرمایه مجانی در اختیار ما گذاشته، خدا عقل داده، هوش داده، یه اینا اگر انسان بخواد اینها رو رعایت نکنه یعنی فکر نکنه انصافا در درگاه خدا سوء ادبه، قدر ناشناسی، کفران نعمت. خب خدا عقل و هوش و این همه نعمت، پیامبران، ائمه، کتب مقدسه، دیگه خدا چیکار کنه؟ پس مقصود از این حدیث که لا یقبل الله عملا الا بالمعرفه معرفت اجمالیت و لا معرفت الا بالعمل، یعنی معرفت تفصیلیه. و این دو تفصیل بکنیم دیگه دوری هم لازم نمیاد، چون قطعا معرفت تفصیلی آقا با عمل حاصل میشه. وقتی که معرفت تفصیلیه حاصل شد، اون موقع محبت به ذره خود میرسد و محبت بین خدا و بنده طرفینیه. این طور نیست که بنده خدا را دوست داشته باشه با اون بنده که دوست نداشته باشه، این طور نیست. حدیث قدسی معروفی هست که خدمتتون عرض میکنم و شما میدونید و چون محفل طلبگیه توضیح میدم که بعضی چیزا هست که باید درش دقت کرد. به نام حدیث قدسی خیلی چیزا منتشر شده که این در تحقیق بعضی از اونها فاقد اعتباره. حالا من اینجا عرض میکنم حضورتون، تحقیق کردم، دنبال کردم، بسیار زحمت کشیدم. این حدیث قدسی که الان عرض میکنم در تمام منابع قدیم شیعه و سنی وجود داره. در منابع سنی یک قدری هم مثل این که تحریف هم شده بعضی جمله هاش، اما در منابع شیعی دست نخورده هست که قریب به این مضامین که لا یزال و عصی المؤمن یتقرب الی بالنوافل حتی کنت احبه، قریب به این مضامین بنده مؤمن من می فرماید پیوسته تقرب می جوید به من با نوافل تا این که من او را دوست می دارم. فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ، وقتی او را دوست داشتم، كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، من می شدم گوش اون بندن که به وسیله اون می شنود. وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، من می شدم چشم اون بندن که با اون چشم می بیند. البته اینا معانی بسیار عمیقی داره، ولو حالا برای تقریب ذهن، برای اینکه بعض نمونه هایی ولو ضعیفی انسان برای اینها ذکر بکنه تا ما خودمون یعنی برامون مسلم بشه که این چیزا که گفته شده همش واقع میشه در دنیا و یه امکان داریم یه وقوع، یعنی غیر از امکان واقع هم شده. یک نفر ملک و تجار تبریز اینطور که گفته شده در اون زمان که میگن مرکز سفل تجارت در تبریز بوده، ملک و تجار تبریز یک پسر داره، تنها پسر، میخواد این رو بفرسته که سرباز امام زمان علیه السلام بشه. توجه فرمودید، الان طلب شدن خیلی خوبه، نمیخوام بگم که یعنی از تمدیدی بکنم، اما اجمالا به شما عرض میکنم در عصرهای گذشته طلب شدن خیلی مشکل تر از حالا بوده و نوعی مبارزه بوده. یعنی طلبه کاملا محرومیت میکشیده، مورد ایزا، مورد اذیت ها قرار می گرفته. اون زمان طلبه شدن بسیار هنر بوده در اون زمان و می خواد که این وجود مثمر بشه، یعنی قصدش قربت بوده. خدا نکند که ما حتی در مورد اولادمون یه وقت این فکر را بکنیم که بعضی پدر مادران متاسفانه به این نقیصه مبتلا هستن که میخوان اولادشون وسیله آرایش اینها بشه. حالا اون بچه خودش چی میشه، چه سرنوشتی پیدا میکنه، براشون مهم نیست. میگه تو باید حتما بری دکتر بشی مثلا. حالا خیلی خوب است که بره پزشک بشه، ولی شما ذوق بچه رم جویا بشو، ممکن اصلا ذوق نداشته باشه، فردا بره آدم بکشه. توجه کردید؟ شما حتما باید فلان کاره بشید، چرا؟ خودش میخواد آرایش پیدا کنه، بچه رو به حال خودش نمیگذاره.
اما این ملک التجار نمیخواست که به وسیله بچه خود آرایش پیدا کند، میگفت میخوام یک سرباز امام زمان درست کنم. و ظاهرن یه استخبارم کرده بود، دیده بود که ذوق هم هست. و بالاخره شاید اینطور باشه که علم میکنم، میپرسه که من به چه کسی بسپارم این پسر رو؟ میگن که اگر میخوای این پسر با این استعدادهایی که درش هست به جایی برسه، اینه بسپار به جمال السالکین ملا حسین قلی همدانی رضوان الله علیه. که خیلی آقا مرد بزرگ بوده، یه مدرسه دو سه تا شاگرد برجسته داشته باشه، در همه رسانه ها درش میخواد که گفته بشه، اعلام بشه که فلان مدرسه مثلا چند تا شاگرد شاخص داره. آقا گفته میشود که ملا حسین قلی همدانی به دست تنها 300 نفر از اولیا را تربیت کرده بود. خیلی حرفه. شما این رقم رو در نظر بگیرید، 300 نفر از اولیا را تربیت کرده بود. ولی این بزرگوار که البته این ملک التجار که میگم پسرش مخواست بفرسته، شاید اینطور بوده که به نظر اهل خبره رسونده بود که گفتم ببرید پیشه ملا حسین قلی همدانی. هر کسی از بزرگان آقا نمیتونه نتیجه بگیره. یه چیزی براتون عرض بکنم، مرحوم علامه سید محسن امین صاحب ایام شیعه رضوان الله علیه، ایشون از کسانی بوده که درس اخلاق ملا حسین قلی همدانی رو دیده بود. در ایام شیعه این مجتهد بزرگ، این عالم کبیر میفرماید که من در دروس ملا حسین قلی همدانی حاضر میشدم و میدیدم اونایی که اهلیت نداشتن میمدن در درس او بدتر میشدن میرفتن. اینم یه حرف بسیار بزرگیست که این طور نیست که هر کسی بیاد از این بزرگان، نه دیگه، بالاخره شاید اونم یه استاد دیگه براش باشه خوبه. به هر حال میفرسته نجف، وقتی که میرسه به منزل ملا حسین قلی همدانی، جوان از تبریز با اون وسائل اون روز میرسه به اونجا، ملا حسین قلی نگاهی میکنه، میگه از کجا آمدی؟ میگه از تبریز آمدم. میفرمد آمدی چه کنی؟ میگه آقا آمدم آدم بشم. همین یه پول خیلی ناچیز میده دستش که برو عرض کنم که سبزی بخر. حالا پسر ملک التجار شاید به عمرش خرید نکرده بوده، اونم به یه پول خیلی ناچیز، مثل این که الان مثلا بعد نرخای قدری بالا رفته، یه پول ناچیز بدم به یه نفر، بگم مثلا برو یک کرون ماست بخر، هیچ که وارد اون مغازه نمیشه، خجالت میکشه. حالا ولو این که ممکنه اون ماستی که به یه مبلغی فروخته میشه اینو تقسیم بکنن در مقابل گرن یک قرونی جزئی واقعا قرار بگیره، ولی اما دیگه این کار نمیشه. خلاصه این جوان نوجوان این پول ناچیز رو میگیره، میره سراغ میکنه مغازه سبزی فروش رو پیدا میکنه، میخواد وارد بشه، خجالت میکشه، رد میشه، میره، میگه حالا تو این دست قدم بزنم، یه جرعتی به خودم بدم، بر میگرده میخواد وارد بشه، دوباره خجالت میکشه، مغازه رو رد میکنه. این کسی که صفا و مروه میکنه این میره بر میگرده، آخر به خودش فشار میاره، میگه بالاخره استاد از من بازخواست میکنه، قدم اول بخوام خلاف کنم دیگه من اینجا موقعیتی نخواهم داشت. بالاخره به یه فشاری وارد مغازه میشه، این پول رو میده و سبزی ناچیزی میخره، میره میذاره در برابر استاد، میگه که آقا سبزی خریدم. میفرماید که تو گفتی من میخوام آدم بشم، به خیالت نمیدیدم چجوری سبزی خریدی؟ خیال کرده تو این چهار دیواری نشستم دیگه نمیدیدم، میدیدم میرفتی برمیگشتی. آقا اینم ببینید ارسدم ولو حالا نمونه های پایین کنت و سمحه الذی یسمع به اینا افسانه که نیست نعوذ بالله. همین در قم یکی از اعاظم هست سلمه الله علی شدرازی نباشه اسمشو بیارم، همه بر عظمت او متفق القولند. به نقل صادق و موثق شنیدم در مورد ایشان که وقتی در نجف بوده جمعی با از طلبه ها با ایشون بودم و نشسته بودم، بنا بوده مرحوم آیت الله حاج جمال گلپایگانی رضوان الله علیه بیاد مثل اینکه اونجا درسی داشته درس بده. حاج جمال یک قدری دیر میکنه، به این آقا میگن که شما یه حدیثی موعظه‌ای چیزی که با ایشون تشریف بیارن. ایشون میفرماین که حاج جمال از درسی که در فلان جا داشت آمد، چون خسته بود رفت یه استحمام بکنه، حالا صبر کنید میاد. یه قدری طلبه ها صبر میکنن و دوباره اصرار میکنن که آقای شما یه موعظه حدیثی خلاصه چیزی بگید. میفرمین که ایشان از استحمام فراغت پیدا کردن و حاضر شدن دارن میان، منتها رفتن سر راه توی مسجدی برکت نماز مستحب بخونه. باز یه قبری میگذره، باز اصرار میکنن، طلبه ها میگه آقا ایشون از مسجد آمدن دیگه دارن میان. دوباره که میان یه اصرار بکنن میگه حالا دیگه بلند شین آقا تشت آوردن. میبینن حاج جمال رسید، حاج جمال وارد میشه صاف بیره حضور ایشون و به شوخی میگه که امروز شیرین کاشتی، یعنی یکی از اسرار رو خلاصه خیلی ساده لو دادی. توجه کردید اینا واقعا یه واقعیاتی. کنت سمعه الذی یسمع به و بصره الذی یبصر به. توجه فرمودید. حالا من عرض میکنم یعنی با در نظر گرفتن اون مقام عظمتی که این بزرگان دارن، اینا نمونه های پایینیه. ممکن است آقا کنت سمعه الذی یسمع به یک چیز خیلی بالاتر باشه، چنون که در حالات جمال السالکین سید ابن طاووس قدس الله روحه آقایون من در کنار حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها یعنی چیز تردید داشته باشم عرض نمی کنم، مانند سید ابن طاووس با در نظر گرفتن بعضی از خصوصیات در طول تاریخ غیبت کبرا بسیار کم دارید. یعنی وقت حال سید ساعتها میخواد. خیلی این آقا اعجوبه بوده در تعبدش، در ادبش نزد پروردگار. عجیبه. حالا کتب سید پرده داره، ممکنه مثلا کسی مراجعه کنه بگه خب بذار بدم ببینم چی نوشته، متوجه نمیشه. یک قدری تهذیب نفس میخواد. منم که الحمدلله به تهذیب نفس موفق نشدم، ولی منم حالا به تعبد یه چیزی عرض میکنم، خودمون چیزی نفهمیدیم. به هر حال کتب سید کارخانه های آدمسازی دانشگاه های نوره، منتها ایشون در لابلای دعاها که نقل میکنه حرفشو میزنه و اگر کسی اهل اشاره باشه متوجه میشه. این بزرگوار کتابی داره به نام فلاح السائل. این فلاح السائل آقا کتاب عظیم القدریه. وقتی شما باز کنید میبینید که دعا نوشته، میگید صبح این دعا را بخون، عصر این دعا را بخون. شیطان میاد در گوشت میگه که خب این فاطمی نیاد چی میگفته، بابا این چیز همون دعا هست که وفاتی هم هست دیگه، یه گوش نده به شیطان. یک قدری سماجت بکنید یه چیزای درش حتی هیچ جا پیدا نمیشه. حالا از من گفتن بندم منت بر سرتون نمیذارم طلبه های جوان، اینی میگم بالاخره بلکه انشالله که نفعی بردید بندرم دعا بفرمید. یه جایی داره در اونجا میخوام این سمع الذی یسمع به و این بصر بخوام بگم که نمونه های پایین براتون گفتم از این بالاتر هم هست. حالا این آبدن حاج آقا جمال رو میبینه، یا مله حسین قلی آمد جواد آقا رو میبینه، اون جوان که از تبریز آمد به اون روز برسید آمد جواد آقا ملکی بوده، یادتون باشه. علی آمد جواد آقا ملکی تبریزی همان جوان بوده که پسر ملک و تجار بوده، میاد و میرسه به اون رتبه ها. حالا میخوام عرض بکنم که از این بالاتر سید در یه جای صلاح السائل می نویسد که آیه شریفه که در قرآن وارد شده اعوذ بالله من الشیطان الرجیم اقم الصلاة لدلوک الشمس الى غسق اللیل و قرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشهودا. این در زیر این آیه قدری بگو مگو هست آقا بین مفسرین، خدا انشالله به حق این حضرت ما را با قرآن محرم کنه و الا خدا میدونه با قرآن محرم نشیم هم مصیبت. آقا تفسیر باز کن، میگه قیل کذا، اینجوری گفته شده و قیل ایزن کذا، این صد تا قیل آوردن کدومشو بگیری؟ آقا سرگردان میشه. اینه که محرمیت با قرآن لازم. آقا و اگه گاهی وقتا خود باید بیتعارف میخوام بگم محفل و محفل علم بعضی قیله ها آدم رو خسته میکنه، آدم سرگردان میشه. علی کل حال عرض کنم که در زیل این آیه یه گفتگوی دارن مفسرین که مشهودا یعنی چی؟ یه روایاتی یا اقوالی ناظر است در این که در روایت هم شاید داشته باشیم داریم که وقتی که بنده نماز صبح را میخونه ملائکه لیل و ملائکه نهار روبروی هم میستن و این تنها عملی است که دو دست ملک این رو ثبت میکنن، مینویسن، دو دست فرشته. بله مشهودا ای تشهده ملائکت اللیل و النهار. حالا اینه که ایشون آورده بعد یک تعبیر عجیبی داره. ببینید شما ملائکه لیل ملائکه نهار روبروی هم میستن وقت صبح که میخوان عوض بشن، ملائکه نهار میان ملائکه لیل میرن، که این دو دست فرشته نماز صبح را ثبت می کنن. به این خاطر گفته مشهودا که قرآن الفجر به نماز صبح تفسیر شده، یعنی تشهد و ملائکت اللیل و ملائکت النهار. و یه تعبیر خیلی محکمی می فرماید بدون و آگاه باش. آقایون ناراحت هم ببینید اینجا چه خبره، چی شده؟ این آقایون ناراحت هم اینجا یه تجدید نظری بکنید. بله حالا آقایون تذکر میدن، شما صلوات بفرستیم. اللهم صل علی محمد. بله من صبر کردم اما دیدم صبر بعضی ها تمام شد. حالا به هدیه پیشگاه حضرت فاطمه معصومه یه صلوات دیگه بفرستیم. ولی این بنده خدا بالا قدرم بهش برسن طول میکشه، یه صلوات دیگه بفرستیم. حالا دیگه ما ادامه میدیم والله پیغام برسیم به شما هم دیگه صبور باشید انشاءالله تعالی. اما تفسیرم ندارید شما ها، این خلقت ما اینطوریه. خدا میفرماید که ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه. خدا تو تهندیشه که برای یه نفر نذاشته. گاهی وقتا من به دوستان گفتم که ما را دعوت بکردن اول انقلاب بعد جاها انقلاب تازه پیروز شده بود، آقا این کلاس خیلی زیاد بود، آقا کلاس داریم، آقا این وزارت خونه کلاس جایی میذاشتن گاهی بغلش مینیبوس تعمیر میکردن، وسط صحبت این راننده روشن میکرد امتحان کنه ببینه شده یا نشده، مثلا ها وای از این قریب به این مزان. خب حالا یه صلوات دیگه بزنیم. بله، فرضم این است که این قرآن الفجر کان مشهودا تفسیر شده به این که نماز البته در اول وقت خونده بشه و الا خب اینقدر نماز دیگه بداره که ملائکه لیل بذارن بنده های خدا برن فایده نداره. به قول یه نفر میگفت که بعض نماز صبح لب طلایی میشه، یعنی وقتی میخونن این آفتاب لب پشتبان رو طلایی رنگ میکنه، نمازهای لب طلایی رو نمی نویسن، نمازهایی که به موقع خونده میشه اول فجر خدا انشالله که این توفیق را به همه رو مرحمت بکنه. خیلی اسرار هست آقا، خدا میدونه، من که خودم میگم کلاه سرم رفته، خدا رحمت کنه اون از کنم که سید رضا هندی علامه، سید رضا هندی که شنیدید که قصیده کوثریه او در عالم یگانه است، قصیده کوثریه در عراق یه مسابقه بزرگی گذاشته بودن که سنی شیعه همه شرکت کرده بودن که بهترین قصیده را چه کسی در مورد امیرالمومنین سلام الله علیه بگه، سید رضا هندی قصیده کوثریه را گفته بود و برنده شناخته شده بود. بعضی یکم مجلس رو دیده بودن میگفتن قصیده سید که شروع شد به خوندن، اون بنده خدا که سینی چایی دستش بود وارد مجلس شد بی اختیار این سینی را از دست خودش انداخت. خلاصه اولش یه تشبیب بسیار پرمعنایی داره، میگه بکر لسکر قبیل الفجر فصف الدهر لمن بکر، میگه که قبیل دیگه بدونید مستقر قبله، میگه کمکی پیش از فجر بیدار بشو فصف الدهر لمن بکر، برای مستی اون موقع، مستی یعنی مستی با یا ارحم الراحمین گفتن، مستی با راز و نیاز، مستی با محبت، همون بحثی که داریم. فصف الدهر لمن بکر اجمالا میفرماید که به هر کس هرچی دادن همون موقع دادن. بعض آدم های بیسواد دور از مجلس ما که مجلس علم است خیال میکنن که هر کس گفت مستی و می و اینا همون معانی لغوی رو اراده کرده، نه اینا برادری، نه کنایه است، اینا ارسان حضورتون که زبان مخصوصیه. توجه کردید اون غزل امام که منتشر شد حتی شد بعضی مقدسه‌تر من میدن در تهران بگفت آه مخصوص ایشون چی بوده؟ این بودا خب برو یه خوده در ادبیات زحمت بکشیم ادبیات یک مخصوصشون چی بوده؟ خب اینو دیگه تمام شعرها دارن خدا رحمتش کنه ملوستان قولی که من بحثشو داریم اینم براتون بگم. یه شاگرد داشته به نام سید محمد سعید الحبوبی، این آقا شخصیت واقعا بزرگی بوده، ما شخصیتامونم درست نمیشناسیم. سید محمد سعید حبوبی از بزرگان مجتهدین بوده، ایشان طبع بسیار قوی داشته، در جوانی شعر میگفته میداده دست رفقاش، بعد از این که در پیر شده این عبدالعزیز جواهر الکلام که از نوه‌های صاحب جواهر دیده باشد مثنوی را به عربی برده و این چیزای نوشته، خلاصه عبدالعزیز جواهر الکلام معروفه تا این سنین اخیر هم زنده بود در تهران، این میره پیشش میگه که این اشعارت کجاست؟ میگه من دیگه الان چیزی به یاد ندارم. خلاصه از دست این و اون میگیرم و بالاخره دیوان سید محمد سعید حبوبی چاپ میشه، جمع میشه که خدای من میدونه وقتی به دست من رسید بی اغراق عرض میکنم که شاید خیلی کم به عمرم اونطور خوشحال شده بودم. خلاصه این سید محمد سعید حبوبی زبان غزلش خیلی قویه که در یه جا میگه که لا تخلوی که، خیلی خوشم میاد. اصلا من که بیسوادن، واقعا نه عدد برن، نه زبان عرفان بلدن، تا یه می بیشتبه خیال بودن واقعا همون میو داره میگه، یه کلمه نفسی میشتبن همونو میگن. متاسفانه خیلی جای تأسفه. این برای جواب دادن به اینها میگه لا تخلوهی که و من یسمع یخل، میگه خیال نکن وای بر تو این چیز داره که ما هم میگیم مثلا همون میی که تو میگی. ببینید لا تخلوهی که و من یسمع یخل این منی در راهه مشغوف الفؤاد، خیال نکن ما اون میو میگیم که شما داریم میگیم. خود امیر المؤمنین این اصطلاحات را استعمال کرده. آقایون توجه کردید؟ ببینید تو نهج البلاغه نگاه کنید، بعضیا که شب میشینن و خدا به اونم مواهبی میفرسته و انوار در دلشون میفرسته، یغبقون الحکمه، یغبقون الحکمه. غبق چیه؟ این لغت خیلی واضحیه، بله در نهج البلاغه هم حتی صلوات محبت کنید. خب الحمدلله مجلس منجی منور بود، منور تر شد به قدوم حضرت آیت الله العظمى آقای فاضل دامت برکاته. خدا انشالله که نعمت این بزرگان رو برای ما نگهداری کنه. بله می فرماد یغبقون الحکمه. غبق چیه؟ الغبوق الشرب بالعشی و الصبوح الشرب بالصباح. حضرت می فرماید شراب شامگاهی حکمت را فر می کشند. به امام داره میگه. آه چی بگم آخه؟ لغت هم ما درست کردیم، یعنی به وجود آوردیم. غبوق برید نگاه بکنید دیگه، هر خوردن که اون خوردن نمیشه، هر شربی که اون نمیشه. فلا کل حال بگذاریم صحبت بر این قرآن مشهوده که قرآن فجر براتون تمامش کنم. خلاصه سید میفرمد دکر لسکر قبیل الفجر فصف خود دهرگی من دکر این قبیل الفجر که کسی بیدار بشه بعدم هزار صبح گفته بشه نماز بخونه. بعضی از روایات ناظر است که این نماز را دو دست فرشته می نویسند. این قرآن الفجر کان مشهودا ای تشهد و ملائکت و لیل و نهار. ها در بگردی به اون حدیث گفت کنت سمعه الذی یسمع به و بسره الذی یبصر به. نمونه های براتون گفتن، این نمونه براتون یادگاریه. سید بعد از تفسیر این آیه می فرمید وحلم بدان. ببینید آقایون شخصیتی مثل سید ابن طاووس رضوان الله علیه یه وقت بگه قیله مثلا رویه مثلا حکیه، یه وقتا نه بگه وحلم بدون و آگاه باش که هم چیزی هست. می فرماید بدون و آگاه باش در بین بندگان کسانی هستند که رفت و آمد فرشتگان را حس می کنند، می فهمند. و بنده گمان قوی می دم که مقصود خودشه، خودشو گفته، اون تا دیگه نخواسته بگه منم. توجه فرمودید؟ بله. لا یزال حبی المؤمن یتقرب الی بالنوافل حتی کنت احب بهو فاذا احببته، وقتی او را دوست داشتم کنت سمعه الذی یسمع به و بصره الذی یبصر به. چه تحیه تدارکای عجیبی خدا برای این بندگان دیده. دیروزم عرض کردم به خدا، خدا میدونه جرأت میکنم عرض میکنم، باید برگردیم به دامن قرآن اهل بیت جدا دقت بکنیم. مقدس بازی در آوردن و بحث گفتن و سطحی نگاه کردن اینا دردی رو دوا نمی کنه. خب ببینید این بزرگان چجوری به چه نحوی به این جاها رسیدن، چطور رسیدن. اینا الگوهای خیلی خوبی هستن برای ما. اسلام خیلی مکتب بزرگی است و حالا این مسئله محبت یکی از مباحث این مکتب است. مکتب کربلا که صحبتمون به اینجا رسیده که محبت وقتی پیدا شد به حضرت پروردگار از جانب بنده، این طرفینی خدا هم بندش دوست می‌داره. خدا اگر کسی را دوست داشت، او چه کمه کسی می‌تونه داشته باشه؟ خدایی که تمام خیرها دست اون خداست. این سه تا آیه رو می‌خونم، عنایت بفرمایید دیگه از آن نزدیکه. باشه باشه توسلی پیدا کنیم. گاهی به دوستان میگم که مثال می‌ذاریم چه کنیم؟ مجبوریم این مثال رو بزنیم. مجبوری. یه مثالی که واقعا قامتش نارسات گاهی می‌ذاریم. یه شخصیت پرقدرت در این مملکت رو یه جایی دیگه به شما زنگ بزنه شب بگه من فلانیم، تلفن بزن، هر چه تو بخواهی من دارم، هر کار داری به من بگو، به من مراجعه کن، هر چه تو بگی در دستگاه من هست. آقا این تلفن به تو یا به من زده بشه، یقین بدان از شادی تا سقابمون نمیداره. این مثال خیلی مثال ناقصی است. من تجارت میکشم، ولی چه کنیم که برای تقریب از هم بالاخره مثال زده میشه. آقا خدا به من، به شما، به هممون یه تلفنی زده. گوش دادی این تلفن تا حالا؟ در سوره مبارکه اعراف، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ان ربکم الله الذی خلق السماوات والارض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. معرفي خدش من إينام ببيني توجه كتب ألا له الخلق والأمر تبارک الله رب العالمین. وقت معرفی کرد، ادعو ربکم تضرعا و خفیه، هر چی میخواید از من بخواید. ادعو ربکم تضرعا و خفیه انه لا يحب المعتدین ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها وادعوه خوفا و طمعها ان رحمت الله قریب من المحسنین. این سه تا آیه رو میگن آیات سخره، اسراری هست نزد ارباب ریاضت نسبت به این سه تا آیه که اون من نمیدونم اون اسرار چیه و اگرم بدونم دیگه منبر جای این حرفا نیست. هر کس بخواد بفهمه متوسل بشه به دختر باب الحوائج، اسرار نهایه رو متوجه میشه. و اگر متوسل شد و متوجه نشد، بدونید که خانم صلاح ندیده و براتون ذخیره آخرت شده. هیچ ناراحت نشید، خیلی بی‌تعارف دارم میگم، اما اینا یه اسراریه. این سه تا آیه عجیب است. دنیا باید همچه خدایی دارید بگه بندش به حال خودش میگذاره، مگه رها میکنه؟ علیس الله به کاب عبده. این آیات چی میگه آخه؟ منتها آقا ما خیلی دور افتادیم، دور افتادیم. خدا ما را دوست می‌داره و از اون اول ما را خدا دوست آفریده. عجیب است. این نعمت خیلی نعمت بزرگی. تو به خیالت که خدا را پیش خودت دوست می‌داری؟ در اون دعای اول صحیفه سجادیه حضرت جمله‌ای دارد که می‌فرماید که ثم بحثهم في سبيل محبته. مرحوم علامه بزرگوار سید علی خان مدنی شارح صحیفه رضوان الله علیه می فرماید که اضافه محبت به سوی ضمیر یا اضافه به سوی فاعل یا به سوی مفعول، میدونی فرقش چی میشه؟ شما بهتر از من میدونید. اگر اشاره به سو اضافه به سوی فاعل باشد، یعنی خدا بندگان را دوست می‌داره. اضافه به سوی مفعول باشد، یعنی خدا بندگان را خدا دوست آفریده. این محبت خودش به ما داده. منتها مثل بعض نعمتهای دیگر حالا در اثر گناه هجرت میکنه از ما میره یا چی میشه، به هر حال نعمت در ما هست، سرمایه هست، باید زیادش بکنیم. بله در کربلا محبت مجسم شد و به ذره رسید و یکی از ابواب بزرگ سلوک که محبت است در کربلا به نمایش گذاشته شد. درست شنیدید که در بعض جاها ابی عبدالله منقلب می شد، گریه می کرد. آقا اونا منافات با محبت نداره. شما می دونید چی می نویسن؟ آدم حیرتش می بره. می دونید چه ظلمی شد به ابی عبدالله؟ از حضرت مظلومه معذرت می خواد. اهل مصیبت مکشوف هیچ وقت نبودن و نیستن. یه سنی متعصب می نویسد تعلو بالحسین ما تشعر رو من ذکره الجلود. میگه ظلمی به امام حسین کردن که از گفتن اون، از یاد اون پوست بدن جمع میشه. سنی اینطور بگه من رو تو با چی بگی؟ اما با همه مصائب و مشکلات میدونید که عبارت معتبر مقتل چیه؟ کل ما غروب البلا احمر لونه الشریف. هرچی بلا نزدیکتر میشد رنگ مبارکش سرختر و زیباتر میشد. من امروز قصد داشتم که توسل پیدا کنم به حضرت قمر بنی هاشم سلام الله علیه. چی ایام این پایان مجلس رو یا به حضرت زهرا ختم میکنم یا به قمر بنی هاشم. اما ایام محرم میخوام نام این آقا برده بشه. استادی داشتم از بزرگان اولیا بود و که دیگه خدا میدونه بینی و بین ربی نظیرش رو ندیدم. ایشون میفرمود که قمر بنی هاشم از اسب که افتاد وجود نازنین صدیقه کبرا را دید که میگه پسرم بیا. خیلی آقا بزرگه، خیلی عظمت داره. یه یادگارم میخوام بگم از مرحوم قاضی بزرگ براتون که به نقل از علامه طباطبایی از اون بزرگوار نقل میشه که اینم در جوار کریمه اهل بیت براتون بگم. احتمال میدم اینو بگم خانم هم خوشنود میشه و یه خواهش که در جوار حضرت دارم در مقابل این یادگار بندرم دعا کنید. آقای طباطبایی فرمودن، علامه طباطبایی نقل از استاد شمال السالکین آیت الله قاسدعلی‌های قاضی تبریزی، ایشون فرموده بودن این جمله چون حرم حضرت انشالله زایه نمشه، همه اهل علم و بزرگان و اصابیدمون مرجع عالیت در اینجا حاضره، فرموده بود تمام فیاسدری قاضی هایمه می دیدن حرف می زدن، اینا ساده صحبت نمی کردن. فرق بین دانستن و دیدن خیلی آقایون، خیلی باور نمی کنی؟ شهد الله انه لا اله الا هو و الملائکت و اولو العلم شهود توحید را شهود میکنن. یه ده ایشون فرموده بودن که تمام فیضها از ابی عبدالله، پیشکارش هم قمر بنی هاشم. من شب اول محرمم یه مجلسی داشتم به حضرت متوسط شدم، گفتم بذار از این در وارد بشی بلکه شفاعت کنه. خیلی بزرگ آقا امام صادق سلام الله علیه تعبیر در موردش داره که اینجا شما خوندید، در این حدیث خوندم براتون که کنت سمعه الذی یسمع به و بصره الذی یبصر به. قمر بنی هاشم یکی از نمونه های بالای این حدیث بود. امام صادق به عنوان یک امام معصوم میفرماید که رحم الله همن العباد کان نافذ البصیره. عموی من عباس نافذ البصیره بود، چشم او پرده ها را میشکافت. بله آخر محبت به اینجا میرسه که محبت الله در کمر بنی هاشم خیلی قوی بود، بره با لب تشنه وارد آب بشه، آب و بر داره فذکر عطش الحسین. البته این نمایش کار بود، ولی از اولم یادش بود. والله این دفعتمو یمینی اینی احامی ابدا اندینی. اینا چی میرسونه؟ اصلا وقتی داشتم میرفتم طرف فرات جلوی آقا راه میرفت دیگه، نمیخواستم اینی بگم، خجالت میکشیدم به دهی ایام محرم چی بگم. آقا یه ظالمی خبیثی تیر به طرف عبی عبدالله انداخت، کمر بنی هاشم زود درگشم تیر اول تر آورد، این هم در جلوی آقا را میرم. یا هر امری داریم من حاضرم. بله وقتی که این کاروان تنبار برگشتن به کربلا، یه سخنگو معیش به جواب مردم رو بده. خب اونا که در کربلا بودن بالاخره اده یه زیادی با اینا وابسته بودن، یه چی بمد میگو باقا اموی من در کربلا بود، اسمش فلانیه، چه شد؟ اون یکی میگو پدر من، برادر من، پسر عم من. آقا یه وقت این سخنگو دست و پاش به لرزه بیفته، ببینه یه مراجعه کننده یه خیلی بزرگی داره میاد. کی داره میاد؟ مادر عباس ابن علی داره میاد. چهار تا پسر فرستاده، میخواد سوال بکنه. خانم آمد مثل کوه ایستاد، کوهی از وقار، کوهی از نور. فرمود در کربلا چه خبر؟ سخنگو قریب به این مضامین گفت که بعضی از فرزندانتون شهید شدن. فرمود گفتم در کربلا چه خبر؟ نظیر اون بازی جوابی آخر فرمود چرا منو معطل میکنی؟ جواب نمیدی؟ خانم شما دوبار فرمودید من جواب دادم. فرمود جواب من این حرفا نیست. خشناک شد. حتی روایتش این است که به سخنگو فرمود قد قطعت نیات قلبی، و این کارت با این معطل کردنت رگه های قلب منو بریدی. تو چرا اینطور صحبت میکنی؟ فرمود اولادی و من تحت الخضراء کلهم فداء لابی عبدالله الحسین. تمام این فرزندان من تمام نکه زیر آسمانم فدای حسین بشه. خانم ام البنین سلام الله علیها اشعاری داره که هیچ وقت زبان نمیارم. این بیتش فقط که یه عده گوش دادن میگن در بقی نشسته میگه که یا لیت شعری اکما اخبرو به ان عباسا کفی الیمین. ای کاش میدونستم که راه میگن دست عباسم رو قطع کردن. یه شعرم براتون میگم برای لطافتش، ایش گویندش هم نمیدونم چیه، هر کس خدا جزای خیرش بده. وقت نیست که مقدمه این شعر براتون بچینم، هم خودشو چون میدونی من شعر همیشه بگم هرچی بگم مهما همکن مدرک هم میگم، ولی نمیدونم ما چیه. هر کسی خیلی لطیفه. ببینید خانم سکینه سلام الله علیها بسیار خانم برجسته ای بوده، خیلی فضائل داشته، پیش امام حسین هم خیلی محبوب بوده، پیش قمر بنی هاشم عظمتی داشته. حالا من درست نمیدونم که اینا که منتظر آب بودن حضرت سکینه هم چیزی گفته بوده نگفته، نمیدونم من اینا رو نمیدونیم، ندونیم چیزی نمیگیم. اما این شاعر خیلی لطیف میگه که کربلا که رفتی وارد حرم قمر بنی هاشم شدی، تو اونجا سر از پا نخواهی شناخت، زیرا آقا باب الهوائجه. به اذن الله باب الهوائجه که خدا میدونه باب الهوائج بودن آقا اسراری داره که نمیشه بی مقدمه گفت. از اون طرف تو عاشقی مدتهای ندیده، الان مجسم بنا هم مجسم بنا من شما الان بریم حرم قمر بنی هاشم چه میکنیم؟ چه حالی به ما دست میده؟ میگه اونجا که رسیدی مواظب خودت باش که آدابی داره حرم حضرت عباس و حرمای دیگه فرق میکنه. بعضی چیزا که در حرم های دیگه گفته میشه در حرم عباس گفته نمیشه. این همه را در یه شعر خلاصه کرده، میگه لا تذکرن نه انده سکینتن، در مقابل اون ظریح اسم سکینه بر زبان نیار، احتیاط کن. لا تذکرن نه انده سکینتن فإنه اوعدها بالماء، اسألك اللهم و ندعوك اسمك العظيم الأعظم نبي سيدنا عباس ابن أمير المؤمنين يا الله دم قروب حق مرتبة يا أرحم الراحمين بجد. يا أرحم الراحمين أمر فرج إمام زمان من سهل نزيج بجرد بر علو به درجات امام راحل آزاده های محترم شهدامون علمامون بیفزاش، امواتمون ببخش و بیامون. پروردگارا و ثابت از ما دور بگردان. به حق قمر بنی هاشم هر خیری حسی و غیر حسی بر این سرزمین نازل بگردان. به حق قمر بنی هاشم و حضرت فاطمه معصومه هر شر ظاهری و باطنی از این سرزمین دور بگردان. خودمون ذریه‌مون از هر شری پروردگارا در امان قرار بده. مرزا شفا عنایت فرما. وجود مبارک مقام معظم رهبری دامت برکاتو محفوظ بدار. نعمت وجود مراجع تقلید علما بزرگان اساتید برکات برای ما محفوظ بدار. دعاها مستجاب بفرما. حوائج مقضیه بفرما. سفر مسافرین اسلام به سلامت دار. و صلی الله علی سیدنا